تبعیض می نمایید. همچنین با این شماره کارتی هم که خدمتون اعلام می کنم می تونید این اقدام رو انجام بدید. 50-41-72-10-62-80-62-79. اما با اعلام ساعت 11 از رادیو گفتگو همراه میشیم با برنامه آوای قانون.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم جگرو 100 تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نمیکه ازدواج کرد.
یه کنی ما زنده هستم به خاطر من.
برای چی منی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
والا در تو قصد مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
والا متهم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
اساساً منظور از اماکن تجاری چیه؟ آیا بین اماکن تجاری و غیر تجاری در برقراری و انعقاد قرارداد اجاره فرق هست؟ اساساً اماکن تجاری در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران تابع چه قوانینی هستند؟ منظور از حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت چیه؟ آیا اینها در شرایط کنونی نظام حقوقی با هم تفاوت دارن یا نه؟ پاسخ به این سوالات رو در برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو دنبال خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک و یک شنوندگان همراهان عزیز همیشگی برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو. خیلی خیلی خوشحالم و افتخار دارم امروز هم خدمت شما عزیزان باشم. در برنامه امروز با موضوع اجاره اماکن تجاری و حقوق ناشی از اون در خدمت شما عزیزان هستیم. ما راجع به اجاره تا حالا چند تا برنامه داشتیم. دلیل انتخاب و در واقع تمرکز ما به این موضوع هم در قسم خیلی از موضوع تا حالا داشتیم اینه که واقعا از مسائل مبتلا به جامعه است. یعنی ما هر چقدر راجع به بحث‌های اینچنینی بحث بکنیم به نظر من هنوز جا داره. چرا؟ چون هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ مسائل رویه‌ای که خصوصا در این سالهای اخیر و در این روزها ما باش مواجه هستیم در بحث از انعقاد قرارداد اجاره، حالا در بحث اجاره املاک مسکونی که کلن ما مصوبه هایی داریم در این دوران کرونایی که اساسا یک نوع قانونگذاری های اجرایی به نظر من، یعنی رویه های ایجاد شده که فراتر از رویه هن در حکم قانونن، به تعبیری شاید بالاتر از قوانین عادی، و چالش های زیادی رو در این فضا ما داریم تجربه میکنیم. لذا بحث از اماکن تجاری فکر میکنم بتونه انشاءالله به تعدیل فضای پرمشکل امروز و رفع بسیار از ابهاماتی که ممکنه فراروش ما عزیزان باشه در انعقاد این قرارداد کمک بکنه. در برنامه امروز افتخار دارم خدمت جناب آقای امیررضا محمد باقری عزیز قاضی محترم دیوان عالی کشور و همینطور مدرس واحد آموزش قوه قضاییه باشیم. جناب آقای محمد باقری از قضات فوق العاده خوشنام و ذی‌کسوت ما هستند و افتخار داریم که امروز هم به ما افتخار دادن در خدمت شما باشیم. آقای محمد باقری عزیز عرض سلامی دارم خدمت شما. من قبل از این که بشنوم اول پرسی شما رو با عزیزان، این رو هم عرض بکنم دوستان عزیزمون که ما با توجه به هماهنگی که با عوامل برنامه داشتیم از این به بعد سعیمون بر این هست که بتونیم در ابتدا و انتهای برنامه حتما معرفی بکنیم برنامه های بعدمون رو که تشویق بکنه شما عزیزان رو به اینکه سوالات بیشتری برای ما بفرستید. به هر حال همین که بتونیم این اطلاع رسانی رو داشته باشیم که ما موضوع هفته بعدمون هم چی هست، انتظار داریم کمک بکنه که شما سوالاتتون و نقطه نظراتتون و حتی اگر پاماتی دارید پیشاپیش برای ما بفرستید. ما ان شاء الله در برنامه هفته آینده دیروز حضوراً با جناب آقای دکتر عباسی عزیز معاون محترم وزیر دادگستری صحبتی داشتم، ازشون قول گرفتم که در برنامه هفته آینده ما حضور داشته باشن. با موضوع حقوق کودک در خدمت ایشون هستیم. ایشون معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر محترم دادگستری هستن. خانم یوسف سفی سپاسگزارم از اینکه امروز هم کنار ما هستید. به اتفاق شما امیدواریم بتونیم برنامه امروز رو هم به خوبی سرانجام برسونیم. من کلام شما رو بشنوم و عرض به اصطلاح ابتدایی و صحبت‌های آغازین جناب آقای محمد باقری با شنوندگان عزیز رو.
سلامت باشین. با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما شنوندگان همیشه همراه. خیلی خوشحالم که امروز هم فرصتی شد تا در کنار همکاران ناب و درجه‌ای که همیشه در تلاش و تکاپو هستن، برنامه‌ای که در شأن و شایستگی شنوندگان عزیز باشه تهیه و تولید بکنم، به نمایندگی از این دوستان ما این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. ممنون که با ما همراه هستین. طبق روال عذرخواهی میکنم، طبق روال هر هفته برنامه که سوال پیامکی داریم، شما میتونید نقطه نظراتتون رو با شماره پیامکی اختصاصی برنامه 301035 و روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشین. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید همین برنامه رو بشنوین و دانلود بکنین. در طول برنامه در خدمت شما عزیزان خواهم بود. ممنون که ما رو همراهی خواهیم کرد.
سپاس از آقای محمد باقری عزیز. خیر مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
این روز مبارک هم تبریک عرض می‌کنم، تولد امام حسن علیه السلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم در خدمتتون هستم.
متشکرم از یادآوری به موقع و به جای شما. جناب آقای محمد باقری، ما با موضوعی به اصطلاح ارتباط داریم امروز که برای شما 0 تا 100 ناشناخته‌ای به نظرم نخواهد داشت، اما برای خیلی از مخاطبان ما با انبوهی از سوال، ابهام و تردیدها همراست. یعنی بارها و بارها برای ما سوال فرستادن که آقا در ارتباط با قرارداد اجاری که منعقد کردیم الان به مشکل خوردیم، مثلا باید چی کار کرد؟ از کارشناسانتون واقعا جواب این سوالا رو بپرسید. من تعدادی سوال دارم که از حضرت عالی بپرسم، ولی با توجه به اینکه امروز می‌خوایم مشخصا راجع به املاک تجاری صحبت بکنیم نه مسکونی، و این انتخاب ما نشون میده تفاوتی بین قراردادهای اجاری دو حوزه وجود داره، من ابتدا می‌خوام حضرت عالی یک مقدمه به اصطلاح کوتاه مطلع‌وار اساسا راجع به موقعیت قراردادهای اجاره در املاک تجاری و غیر تجاری با عزیزان شنونده در میون بگذارید که روشن بشه بین این دو موضوع چه حد و مرزی وجود داره و چه تفاوتایی وجود داره و اساسا تفاوت اصلیشون در چیه، که ما متقابلا بتونیم سوالات رو به ترتیب از حضرت عالی بپرسیم و با شما گفتگوی خوبی داشته باشیم ان شاء الله.
خب سوالتون خیلی کلیه و جواب زیادی میخواد، ولی با توجه به وقت برنامه من سعی میکنم که در قراردادهای اجاره اماکن مسکونی، خب ما یه موجر داریم، یه مستأجر داریم، یه مورد اجاره داریم و مدت اجاره. طبیعتاً بعد از انقضاء مدت اجاره، وقتی مدت اجاره تموم میشه، خب محل باید تخلیه بشه، هیچ گونه حق و حقوقی هم به مستأجر تعلق نمیگیره در محل‌های مسکونی. اما در اماکن تجاری خیلی بحث ظریف حساس هست که به هر حال با سرقفلی اجاره داده میشه یا بدون سرقفلی اجاره داده میشه، یا چه تاریخی اصلا اجاره داده شده. یعنی اگر قبل از سال 76 اجاره داده شده باشه یه مغازه، یه انباری، یه سوله، خب حقوقی مثل حق کسب و پیشه به مستأجر تعلق میگیره، ولو اینکه طرفین ذکر نکرده باشن تو قرارداد، قانونا بهش تعلق میگیره.
بله.
یا اگر سرقفلی واگذار شده باشه، ولو اینکه بعد از 76 باشه، یعنی پارسال، دو سال گذشته، سه سال گذشته، شخصی مغازه ای رو اجاره میکنه و با سرقفلی، یعنی حق سرقفلی رو به موجر پرداخت میکنه.
بله.
در اینجا قانون به صراحت میگه که در هنگام تخلیه موجر باید به نرخ روز این حق سرقفلی رو کارشناسی بشه و به مستأجر پرداخت بشه، بعد تخلیه صورت بگیره. پس خیلی تفاوت مهمی داره. حق سرقفلی مبلغ سنگینی میشه، الان دیگه من فکر کنم بعضی جاهای مهم 2 میلیارد، 3 میلیارد، 10 میلیارد، و اختلافاتی که ناشی میشه. بنابراین مباحثی داره که ما در
آقای ما باوری قبول دارید که گاهن همین مقوله سرقفلی، چون سوال تخصصیمون هم همین هست، ولی نمیخوام الان به این بپردازیم، ولی فعلا در قالب بله خیری بفرمایید. بارها و بارها داشتیم مبلغ سرقفلی چندین برابر بیشتر از کل اجاره بهایی میشه که مستأجر طول سالیانه مدت اجاره پرداخت.
بله دیگه، به هر حال چون ما خوشبختانه عرض کردم در اون کتابی که داشتیم، اومدیم سرقفلی رو تعریف کردیم و گفتیم که مستأجر مالک میشه، میخره. این میمونه که یه ماشینی رو 20 سال پیش مثلا 10 میلیون خریده، خب الان وقتی میخواد بفروشه نمیاد به قیمت 10 سال پیش بفروشه، که ماشین الان شده 100 میلیون. سرقفلی هم همینه، وقتی مستأجر 10 سال پیش 20 سال 30 سال پیش اومده 5 میلیون 100 هزار تومان داشتیم که 40 سال پیش 100 هزار تومان داده، الان باید 3 میلیارد پول بده مالک. یعنی هرچی این 40 سال به قول استاد اجاره بهار ما جمع بکنیم باز به این مبلغ نمیره، یعنی موجر باید چند برابر. خب چون میخره حق سرقفلی رو، حق مالی هست و مالک میشه، بنابراین در هنگام فروش هم به قیمت روز قیمت گذاری میشه و به مستأجر.
سپاسگزارم عزیزان شنونده، استفاده که میکنیم از کلام جناب آقای محمد باخری، و اونم این که مهمترین تفاوتی که فعلا میشه بین مقوله اجاره در بخش املاک تجاری و غیر تجاری مطرح کرد و به اصطلاح بهش توجه داشت، اون اینه که ما چیزی به نام حق سرقفلی یا حق کسب و پیش و تجارت رو منحصرا در املاک تجاری داریم، یعنی در املاک مصنوعی چنین چیزی نیست. یکی از کانونهای چالش و اختلاف هم بین مالک و مستأجر اصولا همین حوزه است، یعنی انصافا ما مناقشاتمون در املاک تجاری به مراتب بیشتر از املاک مسکونی است، چون به هر حال اینجا تضارب منافعی به تعبیر زیبایی که شما داشته راجع به نوعی مالکیت مستأجر بر اون حق مالی که اسمش حالا یا سرقفلی میذاریم به حسب نوع قانون ناظر البته، یا حق کسب و پیش و تجارت، حالا راجع به اینم بحث میکنیم فرقشون چیه و اساسا چرا این واژه ها گزینش شدن. ولی در هر حال این تردیدی نیست که صرف نظر از نوع واژه‌ای که به کار ببریم، بگیم سرقفلی حق کسب و پیشه، مستأجر حقوقی پیدا میکنه که بعضن برابری میکنه و حتی افزونتر از اون دین مالی میشه که از ابتدا بر ذمه داشته از باب پرداخت مبالغ اجاره. آقای محمد باقری عزیز، اولین سوالمون رو میخواییم به این صورت مطرح بکنیم، با توجه به اینکه ناخواسته ورود کردیم به محور مناقشات که حق سرقفلی و حق کسب و پیش هست، میخوام یک گذر اجمالی به قوانین داشته باشیم. ما قانون روابط موجه مستأجر سال 56 رو داریم، قانون ماده واده الحاقی رو داریم در این اسنا، قانون سال 1376 رو داریم، یعنی ما الان با دو دنیای متفاوت از روابط موجه مستأجری سر و کار داریم. میخوام این رو بیشتر باز بفرمایید که عزیزان ما به این توجه بکنن که گاهن بارها شده از خود من پرسیدن که منظور از قانون قدیم و قانون جدید چیه، مگه میشه یه موضوع دو قانون داشته باشه؟ توجه نمی کنم به این که منظور ما اینه که قرارداد در چه زمانی منعقد شده که بگیم قانون ناظر چیه. یک ذره راجع به سوابق قانونی ناظر بر روابط موجه مستأجر با ما صحبت میکنید که عزیزان شنوندن بهتر در جریان قرار بگیرن.
بله بسیار خوب شروع کردید، چون جان کلام همین قانون هست که قرارداد طرفین مشمول کدوم قانون بشه. بعد که مشمول قانون 56 شد یا 76 حقوقش متفاوت میشه.
بله
ما یه قانون مدنی داریم در باب اجاره که اصطلاحا دانشگاهی‌ها و قضات و وکلا میگن قانون مادر.
بله
و یه سری قوانین خاص داریم در رابطه با موجر و مستأجر.
بله
قدیمی ترین قانون خاص حاضر، خب ما یه قانون سال 39 داشتیم که بعد به موجب قانون 56 منسوخ شد.
بله
قدیمی ترین قانون خاص الان حاکم که هست و نسخ نشده، قانون روابط موجر مستأجر مصوبه سال 56ه.
بله
این قانون ابتدا نداره، یعنی ما اصطلاحا میگیم از زمان ناصرالدین شاه هم که مغازه‌ای تو تهران اجاره داده شده مشمول 56 میشه.
بله
ولی انقضا داره، انقضاش 2/7/76ه، یعنی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون 76.
بله
چون ماده 1 و ماده 11 قانون 76 میگه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون 76 میشن. ماده 11ش میگه قراردادهای قبلی به قوت مشمول همون قانون قبلی هستن.
بله
بنابراین اگر مغازه ای مکان تجاری برای کسب و پیشه قبل از 2/7/76 اجاره داده شده باشه مشمول قانون روابط موجر مستأجر سال 56 میشه، و طبق قانون 56 به موجب قانون و خود به خود بله. به مستأجر حق کسب و پیش و تجارت تعلق میگیره.
بله
اما قراردادهایی که بعد از 2/7/76 منعقد میشن، به قول شما قانون جدید قانون قدیم،
بله
حالا ما 76 رو جدید بگیریم 56 رو قدیم بگیریم
به تعبیر. بله
اگر سرقفلی واگذار بشود، یعنی مستأجر پول بده بابت سرقفلی، به عنوان سرقفلی، حتی نه به عنوان ودیعه،
بله
به عنوان سرقفلی بخره سرقفلی رو، تبصره 2 بله ماده 6 قانون 76 در این صورت در زمان تخلیه مستأجر دارای حق سرقفلی هست. بله. و اگر وجهی بابت ودیعه داده باشه، مثل رهن خونه، اینجا رو میگن ودیعه، یا اصلا وجهی پرداخت نکرده باشه، اومده باشه اجاره ماهیانه کرده باشه، ما 1 میلیون 2 میلیون اجاره بله. کرده، در زمان تخلیه ولو اینکه مکان تجاری هست، هیچ حقی به مستأجر تعلق نمیگیره.
صمیمانه سپاسگزارم. بسیار بسیار نکته مهمی رو آقای محمد باقری عزیز اشاره کردن و اونم این که واقعا باید به این موضوع توجه بکنیم. بارها شده قراردادی مطرح میشه و امضا کننده قرارداد ممکنه شخصی باشه که از باب قواعد توارث در واقع به قوامقامی وارد اون قرارداد شده باشه، مثلا در سال 50 قرارداد اجاره منعقد شده باشه، برای الان وارثان ماخوذ و به اصطلاح مشغول ذمه هستن از یک جهت به عنوان کسی که مستأجر است و کسان دیگری ممکنه مالکیت پیدا کرده باشن از باب همون قواعد. لذا این مناقشه شکل میگیره که ضرورتا اینا چیزی به نام حق بر اون منافع، حالا ما راجع به این موقع مطالبه می‌خوایم بحث کنیم که واقعا ماهیتش رو چی بگیریم، چون حالا شما گفتید مالکیت منفعت، یه سری سوالا میشه مطرح کرد که واقعا این رو چه عبارتی به کار ببریم، چون در کتابای موجودم نمیشه دید، یعنی تفاسیر مختلف ببینم. میتونیم ما یه جمع‌بندی امروز داشته باشیم در انتخاب یه واژه مختار و مطلوب که بتونه بهتر اون حق مستأجر رو بر اون به اصطلاح مقوله منفعتی، یعنی یا سرقفلی یا کسب و کار نشون بده یا نه. ولی در کل خوب عزیزان شنونده به این توجه بکنید که ضرورتاً تعلق گرفتن یا نگرفتن سرقفلی و کسب و کار دو مقوله مهم درش بود که آقای مدباقی اشاره کرد. یکی این که در قانون سال 56 حق کسب و کار الزاماً و حالت خود به خودی مستقر میشد بر ذمه به اصطلاح موجر، و موجر باید وقت تخلیه
ماده این رو... الزامی هم هست، نمیتونن برخلافش حرف بزنن.
جزء قواعد عامره هست، یعنی جزء مواردی بود که به تصریح قانون به اصطلاح پرداخت میشد. اما در سال 76 قانون جدید به تعبیری مطالبه کردن حق سرقفلی مشروط و موکول به این کرده که حتما در بد و قرارداد
به طریق صحیح شرعی،
بله دقیقاً، مستأجر مبلغ را از این باب موجر بپردازه. به نوعی آقای مدباخری میشه بگیم به نوعی انگاری حالتی از خرید منفعت هم میکنه،
بله.
وقتی اون مبلغ رو میپردازه، چون مبلغ در ابتدا دیگه به ملکیت موجر در میاد، چیزی قابل استرداد دیگر نیست، ولی در زمان تخلیه باید از باب سرقفلی به نرخ عادله روز این تقویم بشه و پرداخت باشه. خانم یوسفی شما در اینجا نکته‌ای برای کمک به ما سوالی یا نه متناظر با این بحث؟
چرا توضیحاتی که حالا توی ذهن من هست، همیشه روابط موجر و مستأجر از زوایای مختلفی همیشه قابل بحث بوده و خواهد هم بود. مشکلات قانونی، سوء تفاهم نسبت به رویه‌های قانونی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی حاکم بر فضای این مراودات همیشه مقوله اجاره رو به داستانی پر مناقشه در نظام حقوقی ایران بدل کرده. حالا در خصوص همه این توضیحات من یه سوال پیامکی از طرف شنوندهام دریافت کردم که اگه اجازه بدید مطرح بکنم.
اصلاحی می‌کنم یادتون نره خانم یوسفی، ما سوال نظرسنجی هم داریم. اگر سوال نظرسنجی هم به ابتدا بفرمایید من ممنون میشم، چون می‌خوام نظر عزیزان همراه رو داشته باشیم. و ضمناً ما یک نظرسنجی هم هفته پیش داشتیم در برنامه قبلی که اون هم باید اطلاع رسانی بکنیم پاسخ عزیزان همراه رو. حتما. ممنون میشم سوال نظرسنجی رو بفرمایید.
بله،
با اون سوالی هم که خودتون
هر هفته برنامه که سوال نظرسنجی داریم، سوال این هفته: آیا قوانین نقشی در مشکلات شیا در جریان روابط موجر و مستأجر در جامعه کنونی ایران دارند یا خیر؟ گزینه الف بله، گزینه ب خیر. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 30035 برای ما ارسال بکنین، چرا که این پیامکان نشان از حضور شماست. یه حاضری بزنین توی برنامه که ما مجریا شما رو نمی‌بینیم، ولی این پیامکا، ارسال کردن این پیامکا، یه قوت قلبی برای من مجری، برای عوامل برنامه هست که لطفاً حاضری خودتون رو اعلام بکنین. البته اگه اجازه بدین یه سوال دیگه هم که از طرف شنونده‌ها من دریافت کردم قرائت بکنم، این که فرق اصلی قراردادهای اجاره در املاک تجاری و مسکونی چی میتونه باشه؟
بله، خب آقای محمد باقری به این اشاره داشتن، حالا من ترجیح میدم بیش از این بهش نپردازم، که خودشون اگر نکته اضافه است فرمودن که اساسا املاک تجاری و غیر تجاری مهمترین تمایزی که دارن همون بحث حقوق احتمالی است که علاوه بر عمومات قانونی موجود به مستأجر تعلق میگیره. به هر حال ما طبق قانون مادرمون به تعبیرشون قانون مدنی، مستأجر به صرف امضای قرارداد و پرداخت اون حقوق مالی که بر ذمه‌اش هست مالکیتی بر منفعت پیدا میکنه و میتونه مثل یک مالک با منافع برخورد کنه. البته تمام حقوق مالکانه رو نداره، مثلا انتقال به غیر آقای محمد باقری نیاز به یا ترازی ابتدایی داره، یا اینکه عرفاً از قرارداد مستفاد بشه، یا اساسا این سر مستأجر من نشده باشه، مؤجر منش نکنه. اگر نکته برای اضافه کردن داری، چون الان پرسیدن عزیزان ارسال کردن، ممنون میشم.
من در جواب این سوال، چون نکته مهمی هست، فرق قرارداد اجاره مسکونی و تجاری در اینه که حتما در قرارداد اجاره تجاری باید قید بشه بابت مثلا نجاری، بابت آهنگری، بابت مکانیکی،
نوعشو
مورد استفاده رو باید بنویسن تا این فرقی بشه بین مسکونی و تجاری.
پس آقای واقعی باز اضافه کنیم، اگر نوع شغل رو به فرض نجاری گرفتن، این همونطور که نمیتونه بدون توافق یا بدون تصریح قانون به غیر منتقل کنه، تغییر شغل هم با ممنوعیت مواجه میشه. نیاز هم
توافق شغل معین اجاره داده شد.
خیلی خیلی نکته خوبی عزیزان، توجه بفرمایید. آقای محمد باقری اشاره فرمودن اگر ملک تجاری برای مثلا شغلی مثل
نجاری
غیر از اون، نمیدونم، فروشندگی، عرضه کردن یک سری به اصطلاح محصولات، هر کار تجاری که اسمن و عرفن تجارت محسوب بشه، اجاره داده شده باشه، تغییر و شیفت کردن اون به اصطلاح حوزه تخصصی شغلی باز نیازمنده به این هست که از موجر کسب اجازه بشه، مگر اینکه عرفن یا به نوعی همون شغل یا مرتبط با اون شغل باشه. مثلا انگار کارخونه تولیدی مثلا به فرض کفش بوده، حالا به دمپایی انتقال پیدا کرده، خب
مشابه
بله، دمپایی و کفش مثلا با هم این اقتران به اصطلاح وزوی رو دارن. لذا اینم نکته مهمی بود که آقای محمد باقری اشاره کردن، سپاسگزارم. آقای محمد باقری، خیلی بحثمون خوب داره پیش میره، خوبه، چون شما خیلی بیان سلیس و روان و در این حال کاملی دارید. من ترجیح همینه که همینطوری موردی سوالا رو بپرسیم که حداقل تیتوار سوالامون رو مطرح کرده باشیم، که اگر احیانا باز در توی برنامه احساس کردیم چیزی جای بحث بیشتر داره بهش بپردازیم. الان میخوام سوال رو از اینجا شروع کنیم. به لحاظ ماهیتی سرقفلی چه فرقی با کسب و پیشه داره؟ کسب و پیشه رو قانون سال 56 ابدا کرد، سرقفلی قانون سال 76 داره تصریبش میکنه. از لحاظ ماهیت این دو مقوله، چون خودتون اطلاع دارید، ما بارها به کتابایی که در این زمینه نوشته شده مراجعه که میکنیم، به جرئت میتونم بگم کمتر نویسنده ایست که تونسته باشه به ابهامات موجود اضافه نکنه، یعنی ابهام‌زایی انگار جز از ذات این موضوع. خیلی مجمل این رو برای ما، چون کار شماست در این زمینه نظر دارید، اطلاع دارم، ممنون میشم.
بله، همونجور که عرض کردم خدمتون، حق کسب و پیشه و تجارت مختص قراردادهای 56ه، یعنی عنوان حق کسب و پیشه در قانون 56 اومده دیگه. به قراردادهایی که از شمول قانون 56 خارج میشن ما حق کسب و پیشه نداریم. اما از نظر تفاوت، حالا ارکانش هم بگم، ما مثلا وقتی که میخوام به کارشناس ارجاع بدیم بگیم مبلغ حق کسب و پیشه یا مبلغ سرقفلی رو تعیین کنید، ارکانش یکیه، یعنی طول مدت اجاره، موقعیت محلی، نوع کسب و میزان درآمد، همه اینا خب کارشناسا خودشون کسی که پروانه میگیره. و
سپاسگزارم آقای محمد باقری. این نکته استفاده کنم، عذر میخوام کلامتون رو منعقد نشد، پذیرا باشید پوزش عقیر رو. ماهیتا اینو میخوام بگید، از یک جنسن، منشأ تقنینی تجویزی و ظهور اینا با هم فرق داره،
ارکان تشکیل دهنده اش. یعنی وقتی ما میخوام حق کسب و پیشه یه مغازه رو تعیین کنیم، میام طول مدت اجاره، متراژ مغازه، موقعیت
تو
سرقفلی هم همینه.
بله،
منتها اون ریشش قانون سرقفلی ریشش قرار داده. بله، منشأش
اونو قانون اعطا کرده بود. بله، اینو باید
با قرارداد بخری واگذار بشه تا دارا بشی، و الا ارکان تشکیل دهنده اش، نوع قیمت گذاریش یکی.
صمیمانه سپاسگزارم. چقدر خوب، خانم یوسفی، سوالی هست از جانب شما؟
بله، اگه اجازه بدیم من سوال پیامک رو مجدد قرائت میکنم.
بله،
که دوستان برای ما همینطوری دارن ارسال میکنن گزینه مورد نظرشون رو.
خب این نظر رو در پایان اعلام خواهیم کرد، نظر مردم رو. ولی بفرمایید سوال پیامک رو.
آیا قوانین نقشی در مشکلات شیا در جریان روابط مهاجر و مستاجر در جامعه کنونی ایران دارند یا خیر؟ گزینه الف بله، گزینه ب خیر. 30,000 10,35 گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اگر نقطه نظری، پیشنهادی، انتقادی برای ما دارین با جان و دل پذیرا هستیم. همچنین میتونین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا همین برنامه رو شنوا باشین و هم دانلود بکنین برنامه رو. همچنین در ردیف 103.5 موج اف ام برنامه آوای قانون رو میتونین بشنوین. بفرمایید آقای.
سپاسگزارم آقای مطبخی. نمیدونم توجه میکنید به کلام همکار ما، دو نوبت از کلمه شیا استفاده میکنن. حالا شاید مخاطبان ما
خواستم میگم تکرار کنن.
آره، مخاطبان ما سوال داشته باشن که منظورشون از به اصطلاح کلمه شیا چی است. بین شیا و شایعه به لحاظ فقهی و حقوقی خیلی فرق است. ما در بحث مقوله قضاوت وقتی که به منابع فقهی مراجعه میکنیم، یکی از ارکانی که اونجا بحث میشه و به اصطلاح به ارتکاز عرفی اشاره میکنن که شرایط مثلا اون شخص مجتهد باید بعد شیا رسیده باشه، ولی یه حدیث از به اصطلاح اکمل فاکتورها بودن و شرایط بودن. ولی خب مسامه در تعبیر منظور خانم یوسفی از شیا همون شایع بودن هست، یعنی به اصطلاح چون
متعارف بودن در
بله،
جامعه.
بله، چون اگر حوزویای عزیز مخاطب ما باشن از این کلمه این رو استفاده میکنن که انگار گوینده این سوال این رو میخواد بگه که مشکلات موجود بخشی از امور ذاتی این قرارداد، یعنی مثلا ما قرارداد غیر مشکل دار نداریم و به نوعی طعنه است به اصطلاح مفهومی. ولی نه، ما مطمئنم خانم یوسف این دیدگاه رو ندارن. ولی خب برام مطالعه از منابع فقهی به آدم گاهی اوقات واژه‌های خوبی رو به دست میده. اما من فکر میکنم خانم یوسف اگر این رو بگیم بهتره که منظور ما مشکلات شایع و تیپیکال و معمولی و رایج هست که در جامعه امروز قابل مشاهده هستن. ما دیدگاهی نداریم راجع به اینکه چرا این مشکلات هست، این مشکلات زائده چه شرایطی است. به هر حال از لحاظ حقوقی دنیایی از ابهامات و سوالات همیشه مطرح بوده، حتی راجع به بدیهیات. آقای مدباقری قطعا این رو شنیدن که فلسفه یونان باستان بزرگترین موضعشون راجع به بدیهیات زندگی، راجع به اینکه خدا چیست، مفهوم خدا چه جوری، انسان چرا، فلسفه آفرینش چرا، با پاسخ به پاسخ کشیدن بدیهیات دنیا را به اصطلاح سوی تردید کاوی و یک سری به اصطلاح تلاش های این چنینی سوق دادن که اساسا علمی به نام فلسفه ظهور پیدا بکنه که ما در جستجوی پاسخ به بدیهیات باشیم. به هر حال سپاسگزارم از شما، از عزیزان همراه هم سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم کلام به اطاله کشید. من از آقای محمد باقری سوال دیگری رو میپرسم راجع به بحث زمان و کیفیت خاتمه یافتن قرارداد تجاری در املاک تجاری و فرایند تخلیه. اگر مناقشه حقوقی رخ بده میخوام با ما و عزیزان شنونده هم صحبت بشید.
بله، بسیار سوال خوب و کاربردی و برای مردم خب مهم هست. اینکه در اول بحث هم شما فرمودید ما قرارداد اجاره، بحث اجارمون دفعه دوم سوم هست، چون واقعا 40-50% مردم جامعه درگیر قراردادهای اجاره هستن، چه مسکونی و چه تجاری. روز به روز هم چون ملک گرون میشه و شهرنشینی هم توسعه پیدا کرده و میکنه، خب طبیعتا میره رو 50-60%، یعنی ما مستاجرامون هم مالکا دارن بیشتر میشن. اینه که به موجب این اجاره نشینی، چه در بعد مسکونی چه تجاری، دعاوی، اختلافات و خب نیاز هستش که بیشتر توضیح داده بشه.
بله،
اما سوال شما بسیار سوال خوبی هست، چون ما قانون 56 رو توضیح دادیم برای شنوندای عزیز و قانون 76 رو. اگر قراردادی مشمول قانون 56 باشه، یعنی مکان تجاری قبل از 2/7/76 اجاره داده شده باشه، این انقضاء نداره. اصطلاحا میگن قراردادهای 56 به صرف انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری پایان نمیرسه.
خیلی مهمه، ممنون میشم اینو تکرار
کنید. در قراردادهای اجاری که قبل از سال 76 اجاره داده شده، قبل از 2/7/76 با انقضای مدت قراردادی، یعنی سال 60، سال 50، سال 40 اومده برای یک سال اجاره کرده، به صرف انقضای مدت موجر نمیتونه بیا تقاضای تخلیه بکنه، مدت اجاره به پایان نمیرسه. بله. بلکه قانونگذار در موارد خاصی به موجر اجازه داده که بیاد دادخواست تخلیه بده. بله. مثل تخلیه به علت تعدی یا تفریع، تخلیه به علت تغییر شغل، تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها، تجدید بنا، نیاز شخصی.
بله.
انتقال به غیر، که حالا اون بحث اگر فرصت شد.
بله اتمن راجع به اینا بحث داریم، خصوصا این دو مورد اخیر، یکی انتقال به غیره، یکی نیاز شخصی، چون الان در این از زمان کرونا ما ستاد ملی مقابله با کرونا اصلا مصوبه داده که راجع به نوعی قهری به اصطلاح تمدید کردن قرارداد اجاره.
سه ماه مثل این که
بله اساسا شرایط ایجاد کرد که قرارداد اجاره اگر مثلا اجاره رو پرداخت کرده باشه مستاجر، نمیدونم اون ادعای به اصطلاح اختلاف منفعتی از این بابت که خودش نیاز داره یا وابستگان نشه و اینها، باید به نوعی تمدید بشه، به نوعی اجباری سازی قرارداد اجاره است. برای همین میگم اونجا باز یه وعده ملاک بگیریم از این اسنادم که بس بکنیم در تو با املاک تجاری که طبیعتاً تسری داره، ضمن اون که حتی اگر اینم نمی بود، حالا اینم میخوام بس بکنیم که اگر این مصوبه هم نمی بود، ما راجع به املاک تجاری تقریبا خیلی به خصوص املاک عمر
56
بله تابع قانون 56 خیلی به مشکل بر نمی خوریم، چون به نوعی همینجور الزامی هست. شما رو به فراست کلام اشاره فرمودید که به صرف منقضی شدن مدت اجاره نمیشه مدعی خاتمه یافتن رابطه استجاری بین مالک و مستاجر شد و قانونگذار یک سری حقوقی رو به نوعی در ذمه مالک که موجر است مستقر کرده و همین امر باعث میشه که به نوعی از تمدید و تداوم این قرارداد صحبت کنیم. عذرخواهی میکنم، ادامه بدید.
خواهش میکنم. من 76 هم بگم خدمتتون. بله. اما اگر شروع رابطه استجاری طرفین بعد از 2/7/76 باشه، یعنی مشمول قانون جد...